مسائل یک استاد شروع گشتیم. 3/7/91 صفحه 53 و من الموزعات.
کتاب معروف ایشون هم همین کتاب الفوائد المدنیه فرد علا قائل بالاجتهاد و تقلید بالاحکام الهیه، این کتاب ایشونه. خوب دقت بفرمایید، خود اینا آشنایی باشه بد نیست، تاریخچه کلیش. این الفوائد المدنیه رو همشون تو مدینه النبی نوشته، مدتها در مکه بوده و مدینه، این کتاب رو اونجا نوشته و تقریبا چون اول کسیه که مسلک اخبارگری رو به صورت خیلی حاد رواج میده، موفق میشه به رواج و حدود یک قرن حوزه های شیعه، حوزه های علمیه شیعه تحت سیطره ایشون بوده و زعامت داشته عملا و خیلی سرسخت ایشون به علامه حلی میتازه. علامه رو مال قرن هفتم متهم میکنه که علامه حلی با اون نبوغ و استعداد فوق‌العاده‌ای که داشته مسلک عامه را، اهل سنت را در حدیث و در فقه در بین شیعه رواج داده. متهم کنه علامه رو بگی و حتی معتقده که پیشینیان با مسلک من همراه بودن. حالا اینا رو مفصل و دنبال کرد، خودش مقوله شناسایی اخباری و پیشینه شد. خب در دوران خودشون یعنی قرن دوم و تا حدود 150 سال بعد از ایشون این مسلک رواج داشته. البته این مقدار تعدیل شده اما رواج داشته تا زمان وحید بهبهانی. وحید بهبهانی متوفای 1206 هست. از سرابادی 1033 چون 1206 وحید بهبهانی که کلن بساط اخبارگری رو جمع کنه ایشون و عنوان مجدد رو به ایشون اگر میگن تو این حسابه که دوباره برمیگردونه روال رو به همون روالی که تا قرن نهم محقق ثانی داشتن، محقق هلدی مال قرن هفتم، محقق ثانی که محقق کرکی قرن نهم، علامه مال قرن هشتم، این روش رو برمیگردونه به روش اونا. دقت بکنید اینا چه روشی داشتن که منطوب و مردود شده توسط وحید بهبهانی و بعد ایشون. از این عبارات چندان نمیشه فهمید عمق مبانی اینا که ایشون حالا نقل کرده بود و عبارات خوندید و میخونید. خیلی دقت کنید فراتر از عبارت، اساساً اخبارگی مثل از ترابادی در رأس، البته باز تا میرسه به صاحب حدائق نرتر شده اوضاع، اما امثال از ترابادی اگر تعبیر میکنه ان العلوم النظریه قسمان، قضایای محتاج به استدلال تا بشه معلومه دو قسمه، قسمی فلان قسمی فلان، اینا در حقیقت اساس حرفشون اینه. خوب دقت کنید، میگن ما اگر بخوایم قیاس منطقی تشکیل بدیم، چون دیگه همتون مستحضرید تنها راه استدلال قیاس منطقیه، اینا همه قبول دارن تنها راه استدلال قیاس منطقیه. ابو حنیفه هم که تمثیل رو قیاس، ابو حنیفه که همون تمثیل منطقیست، باز کرده پاشو به صحنه، اونم به عنوان استدلال مطرح میکنه. اونا نمیگن که این فقط اسراء حکم جزئی به جزئی هم مدعی هم حجیت حالا به اون تفسیری داره. از تنها راه استدلال قیاس منطقیه. صغرایی بیاری کبرایی بیاری، در قیاس منطقی سیر از کلی به جزئی است، برخلاف تمثیل که از جزئی به جزئی است، برخلاف استغرا که از جزئی به کلی است. این از کلی به جزئیه. خیلی دقت کنید ابعاد فکر اخباریگری روشن میشه تا حدودی چی بوده. در افتادن با علامه هلدی از کلمه، چون بیشتر حجومش به علامه هلدیه، میگه علامه هلدی باعث انحراف فقه شیعه شده. وان که روش علامه از قبل هم بوده، شیخ طوسی همون روش رو داره، مبسوط رو ببینید کاملا با روش کتب علامه هماهنگه. بعد از وحید بهبهانی هم تا برسه به شیخ انصاری و همون روش، شما هم روش دیدن کتب فقهی متأخرین مثل مرموکویی مثل امام مطرح رو ببینید، با روش مبسوط یکیه با شیخ طوسی روش. حالا ایشون میگه نه، علامه هلدی منحرف داره، فقه شیعه رو از اون روشی داشته. اینا حرفشون اینه. خوب که میگن اگر ما میخواییم قیاس داشتیم بگیم. از کبرایی حکم را سرایت بدیم به صغرا، نتیجه بگیریم. این کار قدم روش جایزی اون کبرای شما که قضیه کلیه استدلال شماست، منتظر از مجربات و محسوسات باشه. این یعنی تجیل در محسوسات قریب و منم حس، یعنی منتظر از مجربات و محسوسات باشه. نظام که قیاس عقلی، قیاس منطقی که شما یک کبرا داشته باشید و صغرا داشته باشید که ریاضیات بود در حساب خوبه، در هندسه خوبه، در بحث‌های عمده منطق خوبه، چون کلیات و کبریات اونجا منتظر از قضایای جزئیه محسوسه است، بالاخره برمیگرده به حس. شما اگر قانون دارید در ریاضیات، در هندسه، قوانین ریاضیات هندسه معمولا مورد قبول هم است، اختلافی توش نیست، چون اونا منتهی میشه به حس. در قلمرو به حس اختلاف یا نیست و خیلی کم. اما در قلمرویی که از حیطه حس خارجه، چه کلام چه فقه، اینا چیزی به نام فلسفه اصلا قبول ندارن. کسی که مسلک اخباریگری داشت با فلسفه قابل جمع نیست. قلمرو به کلام و فقه فهمید با قلمرو به ریاضیات حساب و هندسه قاطی نکنید. اینا در فقه، در کلام میگن بخشیش ضروریات، ضروریات خوب استدلال میکنه، ضروریات کلام و فقه که استدلال نمی، بحث در قضایای نظریه است، نیاز به استدلال داره. در استدلال ها چشم رو بدوزید به اخبار، هر کجا روایت کلی گفته کلی حرف بزنید و بر جزئیات تطبیق کنید، هر کجا جزئی گفته حق کلیگویی نداره. اون روشی که الان در اصول مرسومه، بابی داریم به نام باب مفاهیم، خب خیلی مفصل، مباحث مفصل آموخاخ مطلب مقید. حتی در اون قدم روها اینا دست بردن، ما بیاییم بینشیدیم تو اصول با بگومگوها، با مناقشات به یک ضوابط برسیم، اون ضوابط رو بخوایم در فقه و روایات تطبیق کنیم. این کارم برای شما چطور در بحث قیاس منصوص العله میگفتید قیاس منصوص العله حجت، ما دیگه حکم رو در مدار علت میکنیم، هر کجا علت بود حکم رو میاریم. اینا میگن این کارم غلطه. اگر آیه روایت گفته بود کل مسکر حرام شما بگید، اما اگر گفته از خمر حرام لبنه هم مسکر، شما هم دارید باید خوب خورمت نمید خمر، لأن الخمر مسکر. هرچی شما بگید عرف میفهمه که لأنه مسکر، بنابراین از حکم دائمدار اسکار، میگه نه روایت اینو میگه همین. از این تعدینم حتی در بحث الفاظ اصولیین گیر دارن، نه فقط نظرشون منحصر باشه به بحث مباحث عقلی اصولی، حتی در او قدم بود. البته همه شون اینجور نیست که من از کنم مثال سایه مدایر توی قلم روها گیر نمیده به اصولیین. بیشترش در همون مباحث عقلیه هست، اما نه در او قلم روها هست. لذا چیزی به نام اجتهاد رو اینها قبول ندارن. القواعد المدنیه فی الرد علی القائل بالاجتهاد و التقلید فی الاحکام الالهیه، این عنوان کتابش السرابودی. چیزی به نام اجتهاد که ما بیاییم سراغ ادله، از ادله به وسیله اون مبانی که در اصول سالیان سال تنقیح کردیم، در دست گرفتیم، بیاییم تطبیق کنیم بر ادله، آیات و روایات برداشت کنیم، اینا رو میگن غلطه. حتی این کلمه اصول الفقه که تو عبارت استرابادی بود تو صفحه 52، اسمون ینتهی الی مادتن هی بعید کن علی الاحساس، اسم از علوم نظریه اونیست که بر میگردن به صغرا کبرایی که از قلم رو به حس دورن. حالی به محسوسات ندارن، منتهی و منتظر از محسوسات نیستن. فرمود از این قسم است حکمت الهیه طبیعیه، علم کلام، علم اصول فقه. این علم اصول فقه، یاد نکنید همین اصول فقه رو که شما خوندید و خواهید خوند، همین رو اینا قبول دارن. حالا میگه مسائل شما اینا چیزی بنا به فهم اصول قبول ندارن. فهم اصول رو هم اگر قرار باشه فهم اصول بدونید، باز باید منتهی کنیمش به اخبار. خیلی از مباحث علم اصول کاری با اخبار داره. خب مباحث الفاظ اصول مباحث زبانشناسی هست، مباحث الفاظ اصول مباحث زبانشناسی، کاری به روایات نداریم. ما تو اصول میشینی یک سری مبانی کلیه زبانشناسی در مباحث الفاظ تبیین میکنی، اینا رو بعدا در فقه تطبیق میکنیم بر موارد، تطبیق میکنیم بر موارد که اسمشو میذاریم مبانی اصولی. اینا اینو قبول ندارن. اخباری حرفش اینه که روایات را منقسم میکنیم به دو قسم، صحیح ضعیف. حتی انقسام به چهار قسم رو مبسم، ضعیف، حسن، صحیح، اینها رو هم غلط میدونه. حالا اینا دیگه بحث نوع رفتار ایناست با روایات. حالا با روایات چه میگردن؟ در بس روایات رو قبول میکردن؟ نه، اما دو تا یک تقسیم دو زنی قبول داشت، صحیح و ضعیف، مقبول و مردود. این که بیاییم تو ریال یک مبانی تا داشته باشیم، از طریق اون مبانی ما اخبار رو، این بساط رو بالاخره مبانی در ریال داشتن، در اصول داشتن، در ابواب مختلفه اصول، نه فقط بحث ملازمات، همه رو زیر سوال بودن. قهرن وقت اینا به زیر سوال اجتهاد معنا داره. شما مگر رساله مرجع تحقیق رو دارید میدید روستایی برای مردم میخونید اجتهاد میکنید؟ مسئله میگید. اینا میگن ما باید منابع روایی رو برمیم، روایات رو با معیارهایی که خودشون میگن ضعیف و قوی، ضعیف و صحیح، حالا تعبیرشون تعبیر خود از ترابادی بشه ضعیف و صحیحه، تقسیم کنیم روایات صحیحه رو برداریم بریم برای معلوم بگیم. آیات الاحکام رو همینجور بالاخره بساطی به نام اصول، اصول فقه قبول ندارن. این اصول فقه هم که اینجا آورده بود، یعنی قواعدی که قرار در فقه اجرا بشه، اینا فقط چیزایی هست که بنشینید اینجا ببافید خبرا درست کنید بعد به تطبیق کنید در فقه. اینا رو باید ما باید در شرعیات چه در قلمرو کلام چه در قلمرو فقه متعبد باشیم به نصوص، متعبد به نصوص باشیم، باز نبون نحوی که در اصول میگن، چون تعبد به نصوص خب اصولیین هم دارن اما با اون ضوابط خاصی در اصول مطرحه. بالاخره شما تو بحث مشتق مبنا داریم، تو بحث عوامل مبنا داریم، نواهی مبنا داریم، تو ابواب مختلف آن مقاد و مقید مبنا داریم، اون مبانی رو تنقید میکنید بدون هیچ توجهی به آیه و روایت. مگر شما اونجا که بحث میکنید آیا اجمال مخصص سرایت به آن میکنه یا نمیکنه، اون صور مختلف یه جا رو میگه سرایت میکنه یه جا رو میگه نمیکنه، مگر آیه پای اون اومده یا روایت اومده؟ خب اونا تعیین مبانی در بحث الفاظ با توجه به قواعد مطرح، مبانی مطرح در خود اصول که عمدتا برمیگرده به سیره و علا مرفعان. چی بنامید؟ بساط قانون از بزایی کلمه اصول رو در هم که به عبارت اومده بود قواعد اعمال شده در فقه نبود چارچوبه خوندی نخصه اینو قبول ندارد میگن اونها بعد از روایات در قلم رو یک کلام بلخره کل این عبارتی دیوش خوندی نتیجه یک کلام اینا میگن برپایی قیاس منطقی در قلم رو حس و تجربه بود در قلم رو به علوم انسانی به اصطلاح نه در قلم رو به علوم تجربی باید در اون قلم رو گوش به اخبار و ادبی نقلی فقط باید داد بقیهش قلم حالا یه حرفا رو میزنم مستند به چی میکنم. خب تو کلمات از ترابادی اومده شیخ انصاری در اون صفحه اولی خوندیم گفته بود اینا عمده هست من اینه که در محاسبات عقلیه غیر منحصر غیر منتهیه به حس غلط و اشتباه برامان شاهدم بیارم گر شاهدش اینه که میگه چقدر اختلاف میدونم چرا تو ریاضیات اختلاف نیست تو حساب و هندسه اختلاف نیست چندان و تو اصول هندسه اصول ریاض حساب اختلاف چندان نیست چرا در علوم فلسفه کلام اصول فقه که میگه امثال علامه حلی و بقیه بهش اعتقاد دارن چرا در این قلمرو باید اختلاف کنید چون پای حس در اونجا نیست این در حقیقت ببینید اگر بخوایم تعبیر شفافتری بگیم اینا قلمرو به تعقل را بند می کنند به حس و تجربه. تعقل رو در قلم رو خارج از حس نقی می کنند، در قلم رو فقه و کلام که جایز نمی دانند. حالا قلم روهای دیگر رو میگن همچی بگید لطایلات گفتید، بگید تو هسته اید. تو فلسفه مثلا میگن بگید تو هسته اید، به جای بر نمی کنند. اما تو قلم روی فقه و کلام، فقه و کلام اصلا حرام این کار تعبد کرده بود. این فرمایش دیگه چون در قلم روی خارج از حس اشتباه زیاده، بذار اختلاف شایدش اینه که اختلاف زیاده، ما نمیتونیم شرعیات را مبتنی کنیم بر چیزی که درش اشتباه فراوان رخ میده. فضا در صفحه 54 سطر اول یه انتمسک ناب کلام مهم حسن ناملا خطا و انتمسک ناب غیره هم لم محسن گفت به هر. خب رد حرف اینها ببینیم، رد حرف اینها اگر بخواد به صورت قاطع صورت بگیره یک کلمه است، هیچ وارد پیچ و خم نشه، یک کلمه میگیم شما خودتون الان یک قیاس منطقی درست کردید، یک قیاس منطقی درست کردید. که این قیاس منطقی رو متشکل از مبادی منتهیه به حس و تجربه نیست، دارید با این استدلالتون استدلال عقلی غیر منتهی به حس و تجربه منکوب بکنید. این که مثبت میشه، یعنی منکوب کردن عقل به روش عقلی که نمیشه. کجا تجربه کردی در قلم رو امور خارج از حس خطا فراوانه؟ یه شاهد آورده بودید فقط، ببینیم اختلاف زیاده، شاید شدید جوابتون اینه که اختلاف بین خودتون اخباریین هم هست، در هم قلم رو برداشت از روایات، اختلاف که دلیل نمیشه. تجربه که نگردید وقوع القلط کثیرن در مبادی منتهی غیر منتهیه به حس را، اولا در حس هم خطا رخ میده، بعدم میگیم شما که میخواید منتهی به اخبار کنید مطلب را در کلام و فعل، مگر اونجا اختلاف بین خود شما اخبارگین کم گفته بودید این هم زم به یک مقدمه عقلیه است، این گفتید کنایه به امثال علامه و ایناست اصولیه که پای عقل رو باز کردن. اختلافات فقها ها رو میگن ناشی از اینه که این اصول رو بافتن قردن تو فهم و به اختلاف رو میگن. اگر همه میرفتن سراغ روایات اختلاف رو جواب اینه که همونایی که همشون میرن سراغ روایات اونا خودشون با هم اختلاف کردن. اگر هم مسلکان استرابادی همه در فتوا و استرابادی با موافق بودن همه هم اگر هر کدوم از روایت جوری برداشت میکنه و جوری مفاد بشه برای مردم نمیدن، برای نقالیه اجتهاد نیست، برای نقالی تو هم مختلفه. این توضیحات راجع به اون مطالب حالا و من از روزه ها که ما ذکرنا مخواد یک شاهد بیاره برمستر آبادی از فلسفه میگه از جمله اموری که حق ما رو به پرسی میشونه تثبیت میکنه که در امور خارجه از قلمرو به حس ما ضمانت سلامت نداریم. منطق هم ضامن سلامت استدلال دیگه نیست. خیلی دقت کنید، ایشون منطق رو ضامن سلامت استدلال دونست در حوزه حس و تجربه. گفت منطق کارش حس صورت استدلاله، مادت و استدلال رو منطق نمیتونه تصحیح کنه، اینو باید حس و تجربه تصحیح کنه. در قلم رو به حس و تجربه، حس و تجربه بیاد کمک منطق استدلال سالم از آن در میاد. در قلم رو به خارج از من تجربه خود همونهایی که منطق رو یک عمر خورد کردن آرد کردن، خودشون با هم در قلم رو به امور خارج از حس سر استدلال ها اختلاف دارد. مشاقی اشراقی این خوب دو گروه خونده برا زدن که حالا دیگه اجمالا با این اینا آشنایی کیان با چی حرف روزن چی با اینا که بالاخره فلاسفن، فلاسفه همه منطق خورد کردن. چطور شده در مسائل فلسفی با هم اختلاف کردن با که منطق مشت منطق ضامن سلامت فکر کم استدلال بود نیست جز در حوزه صورت. در حوزه ماده ضامن سلامت حس و تجربه است. اگر از حس و تجربه گذشتید بیایید به دامن وحی یه هر بایید بخواید از خودتون توبرا باز کنید به وحی، هر کسی یه جور میمونه، اختلافات را باز میشه. میگه نمونش دید در بحث تعریف جسم همه متفقن جسم جوهر ذو ابعاد، جوهر متصل قابل انقسام به اقسامی غیر متناهی. جسم رو میگن قابل تقسیم به اقسام غیر متناهی، منتها انقسام هم از حسی و عقلی. انقسام مراد جداسازی با کارد نیست. حالا پنیر رو دو قسمت کنید، دو قسمت و چهار قسمت کنید و همینجور بره تا بی نهایت، بالاخره برسه به اون ذراتی که حالا استراحات براش دارن، بگیم برسه به یک اتمی، او هم سمت راست و چپ داره بود پس قابل تقسیم، باز سمت راست سمت راست و چپ داره بود پس قابل تقسیم. تا وقتی که جسم قابل تقسیم، این تعریف جسم. در این تعریف همه متفق هم. اختلافی که هست سر این آیا جسم فقط صورت یا منقسم میشه به صورت و ماده، مرکب از صورت و ماده است. حیولا، حیولا ماده استعداد. حالا بگیم بخشش مفصل تبدیل خودش میگن حیولا استعداد معلوم و انیت، همون مجهول ماهیت که آیا همون جسم من حیث صورت یا غیر از دیگه. میگه سر این اختلاف کنم فلاسفه اختلاف کنم که آیا جسم مرکب از ماده و صورته، حیولا و صورته، یا چیزی به نام حیولا ماده استعداد نیست. میگه اینا وقتی میخوان استدلال کنن استدلالشون به اینه، یک لیوان آب رو اگر یک کوزه آب رو اگر تقسیم کنیم به دو قسم، یک ضرب آب رو اسمشو بزنیم دو ضرب دیگه میشه دو آب، این جسم وقتی دو قسمش کردیم خارجن شد دو بخش در خارج. عده ایشون میگن این دو آب جدید قبلا یک ماده داشتم، یک صورت، الان ماده محفوظ صورت تغییر کرده، ماده محفوظ صورت تغییر کرده. پس چیزی به نام ماده داریم. اگر منکر ماده باشی، این دعا که الان موجودن از کتم عدم به وجود اومدن، ایجاد از کتم عدم کار شما نیست و این کار شما کرد، او کار خداست. پس معلوم میشه چیزی به نام ماده وجود داره، صور در حال تغییره. خب این نظر غالبیه، ماده وجود داره، قابل صور مختلف، پذیرای صور مختلف، حالا یه وقت صورتش اونجور بود، یه وقت اینجور بود. صورت همونش در منطق خونید، آخرین کمال بالفعل شیء ما به شیء و هو و هو. عده ایشون میگن نه، ما این اثبات حیولا نمی کنه، بلکه این آب همون آب قبل اعدام و شخص ایجاد و شخص این آخره نیست، صفتی از اوصاف رو تغییر کرده. این مثبت حیولا نیست، مثبت چیزی به نام ماده و استعداد در جسم نیست. خب ببینید، برای اثبات استعداد و حیولا رفتن سراغ چی؟ سراغ یک کبرا، کبرایی که عبارت از این که اگر ما قائل به حیولا نباشیم، این دعا الان از کجا به وجود آمده؟ باید یک مادهی باشه که صورت فعلیه رو پذیرفته باشه، صورت قبلیه رو از دست داده، صورت فعلیه رو پذیرفته. او رو بشه بگیم حیولا، ماده استعداد. اونایی که منکرن، همین کبرا رو که شما تعقل کردید و تطبیق کردید، یک کبرا تعقل شد، تطبیق شد، میگن نه، ما اینجا اعدام شخصی، احداث و شخصین آخره نمیدیم، همون شخص قبل صفتی از اوصاف رو از بین برده، صفت اتصال و شده به جای یک جسم دو جسم. خب میگه اگر قرار باشه متکی به وحی نباشه، اینجا که جای حسم که نیست، قلم رو به تجربه نیست، یکی اون که یکی دون کار به جایی نمیرسه. قلم رو به فکر هم همین، قلم رو به کلام هم همین. این قسم را به کلام هم، این تمسک ما به کلام هم قسم را، و این لم را تمسک لم باز. باب تعقل و استدلال در هم بسته است، ایمان حوزه تجربه و حسه. ملاقات و احکام هم که دست به شما نیست، این مختلف برده همه قبول دارن تو سو مزفر بحث قیاس کنید. ما اشتهاد اون از بای رفتن سراغ ملاقات نیست. عبارت ببینید، و من از بوزهات ما ذکرنا، از جمله اموری که واضح بکنم مدعای ما را که تفکر در حوزه غیر حس و تجربه ضامن سلامتی به نام منطق نداره. خوب دقت کنید، منطق اگر قانون حافظ استدلاله، این در قلم رو به حس و تجربه است، در قلم رو به محسوس منتهی به محسوسات، در قلم رو به منتهی به محسوسات منطق به زمینه حس و تجربه استدلال را تضمین میکنن سلامتشون با هم، با هم نمیتن کنی در قلم رو خارج از حس، خود حس و تجربه نیست، منطق هم صورت رو درست میکنه. بیشتر خطاها مانی قالب خطاها باقی ماده است، خطاهای مانی صورت مانی بچه هاست. صورت استدلال بگه کسی تو فهم رو خیلی اشتباه نیم منم موزهات نماز کلمان منم نو لیست فیل منطق قانون یحس معلل خطع فی ماده تلقی این واجه ها رو که پیشنمی بیست را اون مستبه دیگه فکر این من استدلال منطق و قانون حافظ استدلال میگه اگر این حافظ صحت استدلاله در حوزه خارج از حس نیست، از جمله اموری که واضح میکنه این مدعای ما را اینه، این نمونه است ان المشایی ادعوا بداهت را در این که تفریق آب یک کوزه به دو کوزه اعدام به شخصی و احداث به شخصین آخرین، دقت کنیم و علا هذه المقدمه بنوا اثبات الهیولا. چطور این مقدمه چطور اثبات الهیولا میکنه، اثبات الماده میکنه، اثبات الاستعداد میکنه؟ علاوه بر اصولت که جسم مرکب از ماده و صورته، مرکب از استعداد و صورته، چطور این مدعا اثبات میکنه؟ میگن اگر ما هیولا استعداد رو بپذیریم، این شخصین آخره از کتب عدم به وجود نیومدن، بودن قبلن هم بودن، در ماده استعداد بودن، اما به این صورت دیگه در آمدن، صورت کمال به فعل آقل ماده است، مگر نه از کجا اون قبلیه که معدود شد. شخصین آخره اگر وجود شدن پرده این آخرین، اگر قائل باشیم به وجود مادت و استعداد، این ایجاد من کتم عدم نیست، ماده این بوده صورت جدید گرفته، مثل نطفه ای که طبقه و مزغه و اوران میشه صورت جدیده میگه، وگر نه وقتی علاقه شد اینو اونجا میتونن، اونجا میتونید پیاده کنید، با احساس این مثال که نداره، نطفه وقتی مزغه و علاقه شد، نطفه که دیگه معدوم شد، اون چی که الان هست، اگر استعداد نبوده یا از خط عدم اومده، ماده بوده صورت جدید شده، این ماده قابل صورت به ترتیب گفتن این بهترین شاهده برای اینکه چیزی به نام هیولا وجود داره و الا احداث و شخصین من کتم علم، بعد اشراق این ادعا و بداهت را برای اینکه لیس اقدام هم به شخص اول، این ماهین هم شخص اول هم اینما این عدم از صفتون من صفاتی که اتصال شدن دو جس، این اثبات هیولا نمیدن، اصلا اعدامی نیست که شما بخواید بگید اعدامیست و احداثی، این احداث را اگر منکر هیولا باشیم ایجاد من کتم عدم، خب اینم بگید این کبرای من میگم، اونم بگید این کبرای من میگم، ثم مقال از عرب که ممحدنا و مقدمت شریفه، این مقدمه چکیدش بیر شد، حافظیت منطق، سلام زمانت منطق، سلامت استدلال را فقط در قلمرو حس و تجربه است، حس و تجربه باید بیاد کمک، منطق باید بیاد کمک حس و تجربه، این به کمک استدلال بشه سالم از خطا، غیر این قلب رو باید بهش رو که بعد این تمسک ما به کلام این فقط حسین رو من از تقا من این تمسک ما به قیره این لم نقصم انتها کلام بل مستفاد من کلامهی چکیده عدم حجیت ادراکات عقل در غیر محسوسات و یا اون قضایایی که اگرچه کلیان عقلیان اما عقلیات منتهیه برسه مثل قوانین حساب و هندسه که قانون دیگه قانون کلیه کلی که شد معقوله نه محسوس اما منتهی برسه منتظر از جزئیات محسوس است. قوانین ریاضیات و هندسه خب به همین خاطر اختلافی نیست یا کمتر است و ما تکون و مبادیه قریب و درمیان احساس مبادیه قریب به احساس باشد یعنی اگرچه قضیه کلیه معقول است ولی منتظر از حسیاته که گفت در ریاضیات و در حساب هندسه چونی وقت استحسن ما ذکره و غیر واحد من من تأخرن از کرده قرمونه دوم و یازدهم بگیم نیمه قرم دوم تا نیمه قرم یازدهم یک قرمی فکر بوده و دیگه چیزی به نام اصول حوزه اجتهاد تحکیل بوده علما شدن مثل مسئله دوها روایت خون چیزی به نام حوزه اجتهاد تحکیل که از زمان وحید الاصفهانی برم برگشته